بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 351، دوشنبه 18 بهمن 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سوره بقره به توفیق الهی در باب غرض سوره و جایگاه این سوره و به اصطلاح شرایط تاریخی این سوره بیاناتی داشتیم و به توفیق الهی به پایان رسید. یعنی بیان علامه طباطبایی رو گفتیم، بعد رسیدیم بیان مختار. تو بیان مختار هم غرض اصلی سوره رو توضیح دادیم چی هست، هم شرایط اجتماعی که به این سوره بقره میخوره و بحث معید باشه برای مسئله غرض سوره رو آوردیم توضیح دادیم، بحث‌های تاریخیش هم عرض کردیم، و هم دیروز بحث به اصطلاح روایات در باب سوره بقره رو آوردیم، مرکز ثقلش چطور آیت الکرسیه، و بعد توضیح دادن اون آیات اول و اوائل سوره بقره و خواتیم سوره بقره و به اصطلاح آیت الکرسی و دو آیه بعدش، اینها رو توضیح دادیم اهمیتی که قائل شده و خودش سوره بقره چرا سنامه، چرا به عنوان به اصطلاح اعلا و اوج و قله قرآنه، اینا رو توضیح دادیم، ربطش رو با سوره هم توضیح دادیم، اینا رو گفتیم به توفیق الهی به پایان رسید. حالا الان میرسیم به خود آیات. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم. اگه یادتون باشه در بحث بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم گفتیم یکی از بسم الله رو میشه چند جور معنا کرد، توضیح دادیم، من یادم بیان مختار، تو بیان مختار بسم الله الرحمن الرحیم که این بای بسم الله به چی متعلق هست، چی جوریه، میشه به هزار و یک چیز زد پا بر جاست، اون توضیح دادم دیگه، اونها رو دیگه باز تکرار نمی کنیم، فقط میمونه بسم اللهی که یکی از بحثای این بود بسم الله هر سوره میخوره به مقصود اصلی سوره، به اون فقط اشاره میکنم، اونها رو در جای خودش مفصل چون بسم الله الرحمن الرحیم گفتیم دیگه همون مقدار اکتفا میکنه، دیگه بر نمیگرد. فقط چیزی که هست در سوره هم گفتیم غرض مثلا هست اظهار عبودیت، بسم الله میخوره به اظهار عبودیت، اینجا غرض چیه؟ غرض ایجاد حاکمیت دینی و پذیرش لوازم و اختزاعاتش، توضیح دادم دیگه بازی بر نگردیم. خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم میخوره به چی؟ به این، با بسم الله حاکمیت دینی آغاز میشه، یعنی با این بسم الله، اللهش اون الله در آیت الکرسیه، توضیح داره حالا بعدا، و الرحمن و الرحیمش، الرحمن اون بستیست که باید بدهد برای عموم مردم، ناس رو در نظر میگیره، حاکمیت دینی باید ناس رو در نظر بگیره. من یادم تو سوره هم من توضیح دادم چگونه حاکمیت دینی همه رو در بر میگیره و همه رو زیر پر میگیره، ولی سمت و سوی ویژه‌ای هم داره، اون جهتگیری نهایی دینی و ایمانی که باعث میشه الرحیم معنا پیدا کنه. یادم هست اینو بحث کردم تو سوره هم توضیح دادم، درسته که به اصطلاح در حاکمیت دینی میاد همه رو باید مد نظر داشت، من یادم این توضیح دادم، مفصل توضیح دادم، حاکمیت دینی باید همه رو مد نظر، ولی نه به این قیمت که همه رو در نظر داشته باشه تا اصول ضوابط خود رو به هم بزنه، نه به این قیمت که مؤمنین رو فدا کنه، نه به این قیمت که جهت ایمانی و تقویت جهت ایمانی رو حذف کنه، همه رو در بر میگیره اما جهت ایمانی رو هم میخواد تقویت کنه، میخواد جانب همه رو داشته باشه، و اصلا شأن حاکمیت دینی رحمانیت حضرت حق اقتضا میکنه به همه توجه کنه و همه رو دستگیری کنه و همه رو تا میتونه هدایت کنه، یعنی تا آخرین لحظه میتونه هدایت کنه، هدایت میکنه تا آخرین لحظه، میتونه یک نحوه اینا رو به خیر بکشانه، میکشانه تا یک آخرین لحظه، میتونه به نور بکشانه که در همین آیت الکرسی آیه بعدش اومده، دو آیه بعدش اومده، اون تا میتونه میکشونه به همه رو تلاش میکنه، ولی یک چیزم هست، این به این قیمت نباید باشه که حالا که ما قرار عموم مردم رو داشته باشیم، قرار جهت رحمانیمون باشه، جهت رحیمیمون حذف بشه. من رحیمی رو توضیح دادم تو بسم الله الرحمن الرحیم. اون جهتگیری رحمتش رحمت جهتداره، نه از اول رحمت بی جهت، همین که خب همه رو فقط برسیم. تفضل حق از اساس عالم بر رحمته. من اینو انشالله یه وقتی یه جایی باید بهانه کنم بیستم. اساس رحمته خودش احکام و اقتضائات داره. یادم هست تو اون بحث حکومت دیدیم اشاره کردم فلجوم. اساس رحمته یعنی تا اونجایی که میتونه راه میاد، تا اونجایی که میتونه مردم در زحمت نمیندازه، تا اونجایی که میتونه چه میکنه؟ عموم مردم حتا دقت میکنه، تا اونجایی که میتونه به اصطلاح بنا رو بر اغماز داره. ولی اگر هر جایی دید که این مسئله داره تبدیل میشه به حذف جهت ایمانی، نه، اون جهت ایمانی رو تقویت میکنه. لذا خود این باعث شد تبیین کرده صدرا که لازمه اینه که به خاطر اینکه این جهت ایمانی رو حفظ میکنه با اونها سر جنگ پیدا میکنه. توضیحی که داشت تو گفتیم دیگه، واضحه برنگرد. این در بسم الله الرحمن، یعنی حاکمیت با بسم الله الرحمن الرحیم، حاکمیت دینی کار رو شروع میکنه و کارش اساسا اینجوریه. جهت توحیدی معنوی الهی نوری داره الله و این الوهیت قرار تدبیر عمومی داشته باشه، تبدیل میشه به ربوبیت و تبدیل میشه به چطور زیادی که گفتیم اینا بازی برنگردیم تو سوره هم گفتیم. اینها به اضافه چی تبدیل میشه به رحمت و رحمت خاصه و رحمت عامه. رحمت عامش الرحمن، رحمت خاصش میشه رحیم. توضیحی که الان هم الان اشاره هم کرده. اصل حکمت دینی اینجوری. ولی اگر خواستید یه وقتی با حوصله من باید کل سوره بقره رو بخونم توضیح بدم اینجا مثلا رحمانیه، اینجا رحیمیه، اینجا الوهیت داره کنه. اصل الوهیتی که تبدیل میشه به ملک پادشاهی حضرت حق و بعد تبدیل میشه، توضیح دارید الله هست و رب است و بعد تبدیل میشه به این ملک و اینا. خب بسم الله الرحمن الرحیم سوره بقره به دلیل غرض سوره بسم الله متعلق است به مسئله حاکمیت با این تفسیری که الان فی الجمله اشاره کردیم، چون اینو قبلا من تو از سوره هم گفتم دیگه الان دیگه تکرار نمیکنم. اگر حالا دوستان میخواستن به اونجا رجوع کنن یکم مفصل تر گفتم. خب تمام، میرسیم به الف لام میم. در مورد الف لام میم، در مورد حروف مقطعه، یادم هست ما تو همون جایی که داشتیم سوره حمد رو میخوندیم یکی دو تا حدیثی بود ما رو اونجا کشون به بحث که امام صادق فرموده بود بله در مورد بسم بود، بسم الله بود، با بهاءالله سین سنا، این یادم هست اینو اون حدیث رو خوندیم. همین حدیثی بود که حضرت توضیح میداد در مورد که رحمان عامه و رحیم خاص، تو همون حدیث بود که نوعا این قسمت اول حدیث رو که در مورد رحمان و رحیم هست آوردم و در مورد بسم الله شنا. ما گفتیم خیلی این معنا داره، یعنی پس میشود یک تفسیر حروفی از قرآن داشتیم اونجا. بعد عرض کردیم حروف مقطع از این سنخ اساسا، اصل حروف مقطع، حروف مقطعه قرآن رو الان نمیخوام بحث مفصل کنم چون اگه بخوام بکنم باید خیلی بیستیم و اینها. علامه طباطبایی تو سوره شورا وعده کردن، الان هم میخونیم شان، ولی بعدا من میگم که یه جایی باید بیستیم، جایی که من به نظرم باشه مثلا سوره یونس یا سوره یوسف، اونجاها باید ایستاد به دلیل شرایط خاصی که داره، الان هم یه اشاره این میکنم اونجا باید ایستاد و جدی بحث کرد. خلاصهش الان میگم. اول بذارید بیان علامه طباطبایی رو بخونم. قوله تعالی الالف لام میم سیأتی بعض ما یتعلق من الکلام بالحروف المقطعه التي في اوائل السور ان شاء الله به زودی میآید بعضی از مطالب در مورد بعض ما یتعلق من الکلام، من الکلام بیان معظم، بعضی از کلام و بعضی از مطالبی که متعلق است به حروف مقطعه، مقطعی که در اوائل سوره آمده، در اول سوره شورا من اونجا عرض خواهم کرد ان شاء الله. خب این رو پس علامه طباطبایی به این شکل بیان کرد. حالا اینجا من به طور مخلاصه، برای اینکه ما واقعش اگه هی بذاریم برای بعد، بعضی از اینها معنایی که وجود داره، لطفی هم که داره، گاهی به ما نمیرسه. یعنی اینجا الان بگذره اونجاها بگیم چندون لطفی نه. الان اینجا خوبه که یک کمی گفته بیم. خلاصه شو میگم، قبلا هم یه اشاره کردم الان هم اشاره میکنم. از برخی از آیات قرآن، قبل از روایات، برخی از آیات قرآن گواهه که این حروف مقطعه از حقایق اندماجی در ام الکتاب هست، به او اشاره داره. ما این آیات چند بار یکی دوتاشو خوندیم، اون موقع خوندیم در اول سوره یونس اینجوری: الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را، و این الف لام را، این تلک، این حروف آیات کتاب حکیمه. ما دو تا کتاب داریم در تعبیرهای قرآنی، نگاه کنید: کتاب مطلوب، همین قرآن بین دفتین که یتلو آیاته، یتلو آیات که تلاوت می شود، یعنی همین کتاب بین دفتینی که ما الان داریم، همین قرآنی که دست ماست، دقت می‌کنید. این قرآنی که دست ماست به شکل الفاظی است، گاهی گفته میشه آیات الکتاب، یعنی همین آیات در مثلا سوره حمد که 70 است، در سوره بقره که 200 خورده‌ای هست، واضح است اینجوری. این آیات گفته میشه آیات. این یک بیانه که میشه آیات کتاب مطلوب، ولی یک صحبت کتاب حکیم اصلی که ام الکتاب تکوینی است، که در خود قرآن آمده که اینها حکیم بود، ثم فصلت من لدن حکیم علیم، بله، احکمت آیاتو ثم فصلت، احکمت آیاتو، احکمت آیاتو رو علامه اونجا معنا میکنه، یعنی حقایق فشرده در ام الکتاب، دقت میکنی؟ که حالا و علی و حکیمه، و علی و، بله، علی و حکیمه، عنوان علی و حکیم میده، هم علو داره و هم فشرده است. حکیم رو علامه توضیح میده، حکیمه، فشرده است اونجا، اونم کتاب حکیمه. این قرآن مطلوب هم میتونه بگی کتاب حکیم، میتونه بگی حکیم، یعنی حکمت داره، اون حکیم یعنی فشرده، درد میخواد. اینجا که گفته آیات، بله، در سوره یونس گفته میشه الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، علامه اول معنایی میکنه، هم این آیه است، هم در سوره یوسف، یکی یوسف، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین. علامه در مورد مبین گهگاهی تعابیری داره، ولی گهگاهی گفته مبین همان حکیمه در اون ام الکتاب، حالا بحثایی داره. در ذیل این دوتا، بعد از اینکه به صورت آیات رو، این آیات مطلوبه هم گرفته، آیات کتاب مطلوب، آیاتی که مطلوبه هست توی این، یعنی بین دفتین، گفته یحتمل اون، و گهگاهی آدم از قلم علامه احساس اون مثل اینم جدیه، این که الان دارم تفسیر میکنه، یعنی چی؟ تلک آیات الکتاب الحکیم، یعنی اینا آیات کتاب ام الکتابی هن، نه کتاب بین دفتینی که دست ماست. و این یکی دوتا هم نیست. مثلا باز ببینید در سوره رعد، یکی رعد، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، فقط گفته کتاب. باز مثلا در لقمان آیه دوم میشه، یعنی آیه اول الف لام میم، آیه دوم الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، درست مثل سوره یونس الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، دقت میکنید. روی حکیمش خیلی جدی میسن، مبینش هم باز میشه همین کار رو کرد. حالا توضیحاتی است، شما سوره قصص رو نگاه کنید، تا سین میم، تلک آیات الکتاب المبین، یا گفته میشه مبین یا گفته میشه حکیم. گاهی هم به صورت کتاب آورده، مثلا شعرا، تا سین میم، تلک آیات الکتاب المبین، گاهی گفته شده مبین، گاهی گفته شده حکیم. خب حالا الف لام میم مثلا سوره لقمان چی شد؟ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم. بعضی از بزرگان که میان این آیات رو میبینن، میگن این یه جور خاصی است، و از نوع بیان مشخص این میخوره به ام الکتاب. به ام الکتاب میخوره، باید بگیم ام الکتاب و حقایقی که اونجا هستن، بگید اسمایی که اونجا هستن، یا بگید حقایقی که اونجا هستن، هر چه اسمشو میذارید. و الف اونجا، الف اونجاست نه اینجا، یادتون باشه. ما الف اینجا رو که میگیم یه لفظه و یک حرف از کلماتی است که ما به کار میبریم، یک حرفه، ولی اونجا خود اصل است و خود چیه؟ آیت کتاب حکیمه. یعنی یک خود ام الکتاب حقیقت واقعی نفس الامریز، این هم آیتی از، درست مثل این آیه قرآن آیه ای از قرآن است، اونجا هم آیه ای از قرآن اصلی است. اون قرآن اصلی به شکل نفس الامری و تکوینیه، این آیهش هم که آیه تکوینی، یادتون باشه. و اگه این رو بگید و این در جای خودش هست و علامه طباطبایی در ذیل همین سوره یونس نگاه کنید، آیات یک آیه اول و آیه اول سوره یوسف، این دو تا نگاه کنید، علامه احتمال رو فی الجمله بعضی جا داره تقویت میکنه، دقت میکنه، یعنی میبینه که مثل اینکه اینجوری هم میشه معنا. و این باشه اساسا حروف مقطعه اساسش آنجاست، اصل اساسش اونجاست و حروف تکوینی هن، نه حروف لفظی، یادتون باش. حروف تکوینی، یعنی ام الکتاب تکوینیه، این حروفش هم تکوینیه، این آیاتی که اونجا هستن آیات هن. درست مثل اینجا آیه لفظی داریم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این جزء آیه این قرآنه. اون ام الکتاب هم بخش حقایقی داره، یعنی آیاتی که اونجا مطرح میشه آیات حقیقتیه، نه حقیقت آیات لفظی اصلش. بله، الف یک حقیقتی است و الف اسمی از اسماء الله. الف بعدم به این میخوره. بله، اینا الان کار ندارم، اولش درست کنیم چیه، بگو این حروف مقطعه چیه، بعد بگو حالا تو گفتی ام الکتاب، ام الکتاب نسبت به مادون چجوریه، همه اینه. و بلکه باید گفت الف لام میم سوره بقره تمام سوره بقره رو در بر داره، و بلکه باید گفت الف لام را سوره یونس تمام سوره یونس رو در بر داره. بعد اون بله اون برجاست، ما الان کاری به اون نداریم، الان قرار اول بگیم این چیه، واضح است انجام فعلا این مقدار میگیم، بعدم باید مفصل. جناب علامه طباطبایی تمام بحثا رو برده ذیل سوره شورا، حضرت استاد جوادی حفظه الله تو همین تفسیر خودشون، تفسیر تسنیم که در باب سوره بقره است، همینجا مفصل آورد، یعنی بحثای حروف مقطعه رو ایشون آوردن اینجا. و حضرت علامه طباطبایی تو سوره شورا همینجا من رو اشاره کرد. به این دو جا الان فعلا رجوع کنید، بحثای مفصلی است و اینا برای خودش یک اسراری داره و اینا حقیقتی هستند در عالم. و اون حقیقت بله نمود لفظی الف لام میم مثلا پیدا کرده، اینجا میشه لفظ ولی اونجا حقیقته، واضح است با همین بیان. این از تفسیر، از تفسیر قرآنیش، از فضای قرآنیش، از بیان قرآنیش. آیات در جا خودش باید مفصلی استاد و به نظر من جدیه و این رو باید کار کرد. این بیان رو که الان عرض کردم حضرت آیت الله رفیعی قزوینی گفته بودن، حضرت استاد حسنزاده رحمت الله علیه تو هم یکی از آثارشون بیان آقای رفیعی قزوینی، تفسیرشون، تفسیر مختصری است، یعنی 5 6 تا آیه از یکی از این سوره هایی که با حروف مقطعه شروع شده رو توضیح دادن، اونجا این بیان رو گفتن. خود علامه هم تو المیزان میگم این شکلی بهش اشاره کرد. برتری بازش جدی بود و اگر این را کسی جدی کنه تو خود قرآن آمده و کتاب مبین، حتی حروف مقطعه خودش هم معنا کرده من چیم. ولی خب حالا باید بری ام الکتاب رو بحث بکنی ببین ام الکتاب چیه، باید بری اون کتاب حکیم رو باید بحث کنی ببینی چیه. اینا رو اتفاقا قرآن گفته، علامه طباطبایی مفصل، شما همین ذیل سوره انا انزلناه فی لیلة القدر نگاه کنید، مفصل در مورد این گفته. تو اول سوره دخان نگاه کنید، علامه اینا رو توضیح داده، یعنی اون کتاب حکیم ام الکتابی، لدینا لعلی حکیم، اونا همه خیلی علامه خیلی زیبا توضیح داده. و حقیقت اصلی که قرآن هست، حقیقت اصلی قرآن حقیقت تکوینی است، ام الکتابیه و اون ام الکتاب تبدیل شده به اینی که الان دست ماست، دقت میکنید؟
این عواله میگه تهی کرده و عوالمش حتی میشه توضیح داد و خزائن قرآن رو میشه توضیح داد، خزینه اصلی رو میشه توضیح داد و توضیح داد که اون کتاب تکوینی خود خزائنی داره، اگر این باشه کتاب حکیم رو باید از کتاب مبین جدا کرد، توضیح داره، ولی میشه یکی هم گرفت توضیح داره. اینا رو به حساب حدیث که ما الان احتیاج نداریم، چون الان بخوام مفصل بیسیم دیگه بحث تفسیری مفصل میشه، ولی خواستم خلاصه‌اش عرض کنم یادتون باشه. من تو سوره حمدم به دلیل نیاز داشتم گفتم کل قرآن حروفش میشه قابل بحث تفسیریه. اهل بیت این راه رو باز کرده، امام صادق این راه رو باز کرده، حدیث صحیح سندی بود اونقدر که یادم از الان اشتباه نکنم این بیان رو فرمودن، پس این راه بازه. ولی در مورد حروف مقطعه به شکل ویژه تو خود قرآن این رو گفته شد و بعدن هم میگیم این حروف مقطعه الف لام میم این جا هم کوبیدن یهوده هم تثبیت حاکمیت دینی. الان میگم ان شاء الله عرض میکنم. حالا این ملکتاب باید بحث کرد که آیا عالم عقله یا فوق عالم عقل علم ربوبیه. حالا اون بحثای بعدی است دیگه، اون بحثای بعدی مبدا علم ربوبی. بله نه در مورد اینم علامه از ما راه اومده جوری توضیح داده که شده اون بالا. میگم دیگه توضیح میدن ولی ام الکتاب برای خودش توضیح داره. من به نظرم علامه هم قبول داره، در جای خودش بعضی از چیزا رو گفتن. بعضی ما میگن عالم عقل بعض اینا دیگه بحث خردریز تطبیق دیگه، من تطبیقات الان مهم نیست، ولی حقیقت تکوینی مهم اینه و اصل قرآن اونجاست. ام الکتاب کجا هست باید درست کرد. خب اینم نوشتم همینجا، همینم باز همینجوره، قرآنم باز همینجوره، آیات الکتاب و قرآن مبین. دقت میکنید آیات الکتاب مثل همون سوره رعد، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب. لفظ قرآن، قرآن تکوینی هم داریم، قرآن به اصطلاح تدوینی هم داریم، این یادتون باشه اونجا فرق نداره. قرآن و فرقان اصلا برخی ها به خاطر همین گفتن این قرآن در برابر فرقان، فرقان یعنی همین قرآنی که ما الان بین دفتر میگیم فرقان، اون قرآن ما حالت جمعی ده. توضیح داری نه دیگه الان خردریز مثلا است. من نخواهم، من نوشتم همینی که شما گفتید نوشتم، گفتم الان دیگه جزئیات. بله. تو این بحث ها اینجا یک تفسیر، تفسیرهای دیگر رد نمی کنم، ولی این تفسیر یقینیه، نه یعنی این تفسیر رو ما بذاریم کنار، یک تفسیر و تفسیر حقه. شواهدی هم داریم الان از روایات اهل بیت براتون میخونم دیگه، میخونم شاید. اگر این باشه فضای مثلا اسماء الله و حقایق تکوینی، از این اسماء الله تکوینی رو دارم از بخونم نه الفاظ، از اونها باید باشه. اینجوری اهل بیت در این زمینه مواردی رو فرمودن، چندین اصلا میدونید الف لام میم و کلا حروف مقطع برای خوش عوالمی داره و هزاران توضیح. فقط بذارید بگم اینجوریه، ولی الان اصلش یکی که به دست ما رو بگیره ما از اونجا شروع کنیم دارم عرض میکنم. یه عمقیست که اون عمق به تعبیری شما اگر باشید بخواید بگید این عمق مسئله حاکمیت دینی که تو بحث اینجا میاد زیر سر چه اسمی از اسماء الله شما چی میگید؟ شما اگه باشید همین سوره به اصطلاح بقره که گفتیم حاکمیت دینیه، یکی از اسماء الله چیه؟ ملک، ملک و پادشاهی نیست؟ خوبه؟ خب این بگو این اصل این از اون ملک، ملک اون ملک بابا قانا همین اون اللهی که تبدیل شد به این دیگه، اون ملک که بعد توی سوره ناس اومده ملک و ناس، درسته؟ اون رو ما خواهم درست کنیم، اون ملک، درسته؟ حالا ببینیم امام صادق چجوری معنا کرده، بریم یکی یکی بخونیم با هم. در بهار جلد 89 صفحه 373 از امام صادق اومده در مورد الف لام. یادتون باشه الف با این توضیح الف لام میم هر سوره، مثلا ببینید چند تا سوره است الف لام میم داره، اینم یه توضیح بدم. الف لام میم الان همین سوره بقره الف لام میم داره، سوره آل عمران الف لام میم داره، سوره عنکبوت الف لام میم داره، اینا چند تا سوره ها هستن، حدود 6 تا سوره است که الف لام میم. لزوما معنی این نیست که الف لام میم همه جا یک جوره، یادتون باشه. چرا؟ چون هر سوره غرضی خاصی داره، به حسب غرضش باید نگاه کرد. این الف لام بله یه حقیقت واحد میتونه چند جور جلوه داشته باشه که الان من میخوام یکی یکی بگیم. مثلا میم میگن مجیده، میم میگن ملکه، توضیح دارین ها. حالا یکی یکی دیگه بعد به تعبیر دیگه، الان با این مبنایی که گفتیم هر غرض هر سوره ای اون الف لام میم اون سوره مربوط به اون اونجا باشه. 6 تا سوره داریم، 6 تا الف لام میم داریم، 6 تا سوره داریم، 6 تا غرض داریم، 6 تا الف لام میم باید معنا کنیم. حالا فعلا من هیچ چی الان نمیدونم، فقط دارم طرح مسئله میکنم ببینیم چیکار میشه کرد. امام صادق علیه السلام فرمود اما الف لام میم فی اول البقره فمعناه ان الله الملک، در به اصطلاح امام صادق در مورد الف لام میم سوره بقره، در مورد الف لام میم سوره آل عمران فمعناه ان الله المجید. حالا مجیدش هم باز یک ربطی داره، برخوش توضیح داره، مجد از دل ملک در میاد، در پی اوست و آل عمران در پی سوره بقره است. حالا اما الف لام میم فی اول البقره فمعناه ان الله الملک، این ان الله الملک رو چجوری معنا کنیم؟ انا بعضی گفتن یعنی الف، لام الله و میم ملک. توی بحث های اهل بیت نگاه کنید، حتما هم لزومی نداره اول حرف باشه، دقت کنید، یعنی مثلا گفتید الف باید اول حرفه مثلا الله باشه، اینجوری نه، لزومی نداره، ولی برای خودش یک سبکه. و بعضی ما از وسط الان میخونیم بعضی از اینا براتون، میفرماد الف لام میم فی اول بقره فمعناه ان الله الملک، انا بعضی اینجوری گفت، و بعضی اصلا میگه نه، اصلا صحبت انا نیست، الله الملک تمام، یعنی انایی که گفته میشه چون اسمی از اسماء الهیه، باید بگه انا الله، انا الملک، انا المجید، انا اینجور. این انا اصلا در واقع جزء الف لام میم نیست، طرح بعضی ها، و اونم درسته، اینم درسته، اونم درسته، هر دو درسته. یعنی به تعبیری شواهد داریم، حالا من الان قصدم نیست، باید مفصل یه وقتی من بیستم براتون توضیح بدم تمام حروف مقطعه رو که اهل بیت معنا کردن بیارم. بعضی میگه تاسیم میم، میگه انا، انا رو اول قرار دیگه اصلا ربطی به تاسیم میم نداره. انا مثلا چه هستم؟ تا توضیح میده، سین توضیح میده، میم توضیح میده، واضح است؟ یعنی لازم نیست اگر اون روایاتو ببینی این انا در واقع چیه، میخواد بگه اساسا تمام الف لام میم نمیدونم تاسیم میم اینا همه اسماء الله هستند، لذا باید بگیم انایی که حضرت حق است این اسمها را دارد، اون انا رو باید بذارید کنار به عنوان اصل پایه، ولی باید اسماء الله رو، اینا اسماء الله رو میخواد اشاره کنه. نگاه کنید تو این بحثا هست، حالا دیگه الان بذارید من به سرعت بخونم. حالا توضیحی که دارن، انا الله میخوره به الف، طبق این تر انا اگه نباشه، الله میخوره به الف، میم میخوره به ملک، این لام وسط چیکار است؟ بعد ابن عربی توضیح میده اصلش الف لام میم، یک طرح میخوام طرح دیگری که هست، الف لام میم، الف لام میم در سوره بقره به اصطلاح الف الله، میم ملک، لام ما بین الله و سلطنت و ملک، چون لام همیشه خاصیت واسطه داره، توضیح دارن بحثای حروفی دارن، میگن لام واسطه بینه، یعنی به تعبیری اللهیست که لا اله الا هو الحی القیوم شد ملک. حالا توضیحیست که میخوام اون وسط واسطه رو درست کنم، دقت میکنید؟ حالا بحثاییست برای خودشون، چیکار میکنن؟ یه الله، یه ملک، یکی همین لام وسط، پس الف شد الله، یک تر گفتم چی؟ انا الله، انا الله الف، لام الله و میم الملک، یک تر. تر دوم انا اصلا جزء بحث نیست، همون الله الملکه. الله الملک این میم وسط چیکار، این لام وسط چیکار است؟ میگن لام واسطه بین الف و میمه. بعد نگاه کنید این واسطه کیه که الف رو تبدیل میکنه به میم، به ملک؟ الف کیه؟ الله. میم چیه؟ ملک بودن. کی این وسط است که این الله را ملک میکنه؟ شاید بعضیا بگن الله لا اله الا هو الحی القیوم، اون حی قیوم است که تبدیلش میکند به، حالا توضیح هر کسی شد توضیح واضح است که اگه این کسی این کارو بکنه میفهمه تا اگه این باشه، اگه باشه معناش این که این سوره آیت الکرسی خیلی معنا داره، مواظب باشید اینجوری نیست داره ربطش به اصطلاح مسئله رو داره درست میکنه، داره در مسئله به اصطلاح ملک و پادشاهی حقا درست میکنه، واسطه است ها، یادتون باشه با اینجوری. خب الله لا اله الا هو کلش جزء بحث اللهه، هو الحی القیوم وسط، الملک بعد حد میکن. این یک بیان از امام صادق. چی؟ اصلا عرض کردم واسطه است، لام واسطه است، اصلا ربط به لام نداره، گفتیم دیگه لام واسطه است. این بیان ابن عربی بود، خواستم اشاره کنم ببینید بعضی از اینا برای خوش اصلا کلا لام رو اینا یک حالت واسطه بینابینی همیشه میبینن، برای خوش توضیح داره بینشون. اصلا الف الله الله این توضیح میده، این لام رو توضیح میده، این لام چه لامیه، توضیح دارم برای خودشون بحثای حروفی. و واقعا هم درست مثل این که من مثل این که اینجا یه لفظی دارم از این لفظ به اون معنا پی میبرم، برای ما چی جوریه؟ مثلا میگیم لفظ خودکار داره از معنای خودکار خبر میده از حقیقت، اینجا مثل که اینا برایشون الله الف لام لام ه، هر کدوم اینا داره یه جایی رو اشاره میکنه، براشون اینجوریه تو بحثاشون دارن. دو تا لام داره، این دو تا لام داره چیکار میکنه، لام اول چیه، لام دوم چیه، این توضیح دارن اینا تو الله و اینا. خواستم این کلا قاعده دارن، لام وسط همیشه براشون. اینا دیگه بعضیا متوجهش نیستن، اینا رو ذوقی میدونن، اینها به شکل شهودی تکوینی یافتن، ما الان با اونا کار نداریم. خواستم بگم ابن عربی اگر گفته و کسی هم داره این کار میکنه، ابن عربی گفته به خاطر اینکه اگر به خود روایات اهل بیت نگاه، گهگاهی انا جزوه تاسیم میم نیست ولی انا آمده مثلا، پس نشون میده انا بحث نیست، بحث اسماء الله، به اسماء الله میخواد اشاره کنه، الف لام میم مثلا میخواد به اسماء الله اشاره. باز حدیثی است بعد حالا همینی که گفتیم، این تو بقره شد انا الله الملك، ولی در امام صادق میفرماد الف لام میم در اول آل عمران فمعناه ان الله المجید، یعنی اون ملک در پی خود مجید رو دارد، و بقره در پی خود آل عمران رو داره و بی خود نیست، که باز آل عمران هم اینجوری شده الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم. واضح است؟ سوره آل عمران نگاه کنید، بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم، بازم این حی قیوم اینجا اومده و همین سبک مختصری از همون آیت الکرسی اینجا اومده بعد ادامه میده. این میشه مجید، مجد از دل ملک، درست. ولی باز حدیث دیگری است در برهان جلد 1 صفحه 54 حالا ما دیگه هیچی نمیدونیم، همین دارم توضیح میدیم دیگه، بذارید باشه اینا که هیچ کاری نکردیم، باید بریم جلو. حی قیوم واضحه دیگه، من الان میخوام توضیح حی قیوم بدم باید خیلی بیستم دیگه، حی قیوم واضحه دیگه، حقیقتی که زنده است و ازش کار برمیاد و همه چیزم هم به دست اوست، قیوم همه چیز به دست اوست، این پایه است دیگه، اون الله باید اینجوری باشه تا تبدیل بشه به ملک دیگه، که بیاد پادشاه بشه دیگه اینجوری. خب این را عرض کردیم. آقا این جور بحث کردن ها رو من معمولا خودم دعوام نیست زیاد این سب بیستیم، ما همون بحث های همون تفسیری همون قدر گفت آیات الکتاب لکیم اون باید بیستیم تمامش کنیم، اینا رو توضیح میدم برای خودش در جای خودش، اهلی که دارن فکری میکنن چیزی میبینن براشون وضوح داره، اصلا هر کدوم اینها مسئله ای داره حل میکنه، بگید رمز درسته، بگید رمز چیه، اصلا معنای واضح بیانه میگه درسته. ما حالا چیکار میکنیم با این شکل متعارف که گشتیم و دیدیم سوره هم سوره نمیدونم بقره در باب حاکمیت دینی است، ما این سبک رو اجرا میکنیم ولی اونا اینجوری اجرا نمیکنن، اونا از اون ور میان اینجا اینجوری میفهمن پیش میرن، دقت میکنه. حالا هر کسی شکلی، ما که الان روالمون اینه، ما با چه زحمتی تونستیم بگیم بابا این رابطه با حکومت دینی داره، به این شواهد اینا اینجوری جمعش کردیم. خب خیلی خوب، ولی اونا که از اون ور بیان اینجوری نگاه نمیکنن، میگه اینجوری با هست پادشاه تمام شد، این اصلا بحث لجه اینجوری، این اونا اونوری میان. من الان اینا که دارم اونوری الان براتون میخونم، بیان اهل بیت که واضحه، میگه اگه ابن عربی گفتن چیزی گفتن، یعنی بدون اینجوری دارن نگاه میکنن سبک مساله رو. یه حدیث دیگری است از برهان، جلد 1 صفحه 54، الف حرف من حروف دل على قولك الله، الف دال بر الله، و دل باللام على قول الملك، ملك لك اللام وسط. چیکار کرده؟ الف رو گرفته الله، لام رو گرفته ملک، بله، و دل باللام على قول الملك العظيم القاهر للخلق اجمعين. واضح است؟ ملک عظیم قاهر للخلق اجمعین، اون خاصیت ملک و پادشاهی رو داره توضیح میده. و دل بالمیم على انه المجید المحمود في كل افعاله. یعنی چیکار کرده؟ الف الله، لام ملک، میم مجید. چرا؟ لازمه ملک مجده و هیمنه است و از بین بردن و کوبیدن و کنار زدن و راه رو باز کردن که یهود و مهود، ببخشید اینجوری میخوام اون فضای یهودی که تو این همه رو بزنی کنار. اگه اینجوری هم بگید درسته، ولی یادتون باشه ادامه مجد رفته تو سوره آل عمران. واضح است؟ ادامه این مجد رفته تو سوره آل عمران، اون حدیثی که گفته چی؟ ان الله المجید. خب این هم یک حدیث. حدیث دیگر که این رو به عنوان اسماء الله میخواد مطرح کنه، الان ادبیاتی که بدم به نظر شد اسماء الله، یعنی اون حروف تکوینی شد اسماء الله، اسم ملک، اسم مجید و امثال، که البته تمام اینها رو یک به یک گفتن اهل بیت، من فقط اینایی که الان محل بحث ما بود مرتبط بود دووردم، و الا روایت نگاه کن همین ادامه داره، مثلا در سوره های دیگر چیه هر یک از اینها و همش میبینید به اسماء الله تفسیر کرد.
حقیقت تکوینی الف و حقیقت تکوینی الله یکیه، این اشاره اون دو تا.
آره اینا چند جور معنا داره، همش هم درسته برخوش. آره اینا هم هست، اشاره است به حقیقت الله، آره اشاره است به حقیقت حضرت حق، که تو خود سوره، تو مرکز ثقل سوره بقره که گفتیم یاسینه چی جوریه، آیت الکرسی چیه، الله لا الله لا اله الا هو القیوم، الله الله لا اله الا هو القیوم، و بعد تبدیل شد به چی؟ به اسلام، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه، و اون بحثا. اسالو که در بهار جلد 90 صفحه 262، اسألو که به اسم که تام مل آمل کامل یا الله، و اسألو که به اسم که صاد و یاسین و صافات و حامیم عین سین قاف و کاف ها یا عین صاد. طبیعی چی میکنه؟ اسألو که به اسم، که به اسم تو، کدوم اسم؟ اسم صاد، اسم یاسین، اسم صافات، اسم حامیم عین سین قاف، کاف ها یا عین صاد یا الله، و اسألو که به اسم که الف لام میم الله لا اله الا هو. واضح است؟ اسألو که به اسم، که به اسم، که میبینید الف لام میم الان به عنوان اسماء الله گفته، اسماء الله هم چیه؟ همین الله و الملک و المجید و امثال اینا. واضح شد؟ خب به توفیق الهی این الف لام میم در این حد اینجا معنا کردیم، یعنی الان به تو عرض میکنم بحث من این نیست که یعنی تمامش کردیم، فقط میخوام الان به اندازه‌ای که بتونیم این سوره رو که گفتیم و وضعش رو گفتیم و این بحث حاکمیت رو خواستم بگم، اینا میام الف لام میم اهل بیت اینجوری معنا کردن. واضح است؟ خیلی میتونه کمکمون بکنه که بفهمیم چه خبره. و الان هم الان ربطش اصلا ملک چرا گفته چه برای ما واضحه، بله دیگه، اصلا سوره بقره بحث ملک است و پادشاهی و مسئله
حاکمیت دینی و ایناست. بله بله اینا که واضحه که. خب این پس بر ما از به طبیعه دیگه ما این استقرار این سوی کردیم بر ما واضح شد، ولی اونایی که اهلش از اون ور نگاه میکنند و مسئله رو میفهمند و بس. خب خب اینا رو که عرض کردیم، این شد در مورد الف لام میم و اینم باز یک مهم. اما یک نکته دیگر در الف لام میم، یهود اون موقعی که بهش گفتم پیامبر آخرالزمان میاد، گفته پیامبر آخرالزمان میاد، یه خصیصه هم داره. خصیصش اینه که معمولا بعضی از سوره هاش با حروف شروع میشه، بعضی از سوره ها با حروف شروع میشه و مردم هم اینو میخونن میخونن و تبعیت میکنن. این بس الف لام میم که مشخص شد، اما الف لام میم از یک جهت جواب یهوده و حجت رو بر یهود تمام کردنه، حجت رو بر یهود تمام کردنه. یعنی در سوره بقره الف لام میم اومد، اصلا هر سوره‌ای بر خودش یک اسمی داره برش حاکمه و اسمی است که خود رو باز کرده شده اون سوره، اینا واضحه. ولی بعضی از سوره ها توش گذاشته، یکیش که سوره بقره یک فلسفه شید، اینو امام صادق فرموده که اصلا این حجت رو بر یهود تمام کرد، دیدن که رسول الله اومده توی مدینه پیششون سوره بقره نازل میشه به عنوان اولین سوره، بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم، همونی که میگفتن که پیامبری میآید که با الف لام میم شروع با حروف شروع میکنه سوره هاش رو. آره اینو همین رسول الله است دیگه. آره این رو من ننوشتم حدیثشو، حدیث همین یکی از این احادیثی است که اینجا الان هست، الان متاسفانه ننوشتم، الان نگاه میکنم میبینم همراه نبودم، من قرار بود بنویسم یادم رفت. حالا این الان عرض میکنم خدمتتون، این بهار جلد 89 صفحه 373 ببینید اینجا اومده، یا توی برهان جلد 1 صفحه 54 اونجایی که توضیح میده الف حرف و من حروف دل علی قول که الله و دل باللام علی قول که الملک، پیدا کردید؟ اون رو حالا من الان متنش ندارم، فقط امام صادق اینو آورده گفته این حجت رو بر یهود تمام کرده، یعنی در واقع یه خاصیت دیگه هم داره. اینا رو میگن چند وجهی بودن قرآن، یعنی الف لام میم یک معناش اینه کوبیدن یهود و احتجاج با یهود، درسته؟ الف لام میم احتجاج با یهود، درسته؟ از یک طرف الف لام میم یعنی الملک، درسته؟ یا واضح هست همه معانی که داره و اینا توش هست. پیدا کردید؟ بفهمید بفهمید کدوم حدیث؟
برهان.
بله بله برهان، بله خب بله 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 بفرمایید. یهود
لم يكن فيهم قوم الا اخذوا عليهم العهود والمواثيق،
عهود و مواثیقی بوده گرفته. خب بله بله
الذي يهاجر الى المدينه ياتي بكتاب بالحروف
المبتعه
استفتاح
استفهام بعض سواره تقبل امته. بله فيقرؤونه. این بحث اینه، میگه حجت بر یهوده بر همینه، یعنی انبیاء گذشته اصلا هیچ وقت کتاب آسمانیشون همراه با حروف مقطعه نبود که. این حروف چیه؟ گفت ولی پیامبر آخر زمان میاد خاصیتش اینه، حروف مقطعه تو کارش هست تو اول سوره هم. سوره بقره که تو همون جایی که یهود هست نازل میشه اینجوریه. چیه؟ الف لام میم. دیدی آیه همونه، این همونه. و شواهد به تعبیری شواهدی چند داشتن، همه این شواهد منطبق شد. مثلا تا تشریع قبله نکرد اینا گفتن نه اون پیامبر آخر زمانی که به ما گفتن اونیه که قبلهش قبله ما نیست، شما که دارید به قبله ما نماز بخونید. بعد که نازل شد گفت ببینید خودتون گفتید. واضح است این، یعنی به تعبیری تمام اون شواهدی که داشتن که میخواستن بگن پیامبر، تمام این شواهد برشون تمام شد. لذا قرآن گهگاهی میگه شما پیامبر رو مثل فرزندانتون میشناختید، مثل فرزندان، یعنی خبر داشتی چه خبره، این کیه، چرا، بله بله تمام اون خصوصیات همینه، همین تمام شد اینو میدونستن.
و لذا قرآن میگه شما که میدونید چرا اینجور استادیده محکم میکنه. لذا این هم تقریع یهود الف لام میم، هم حجت بر یهود، هم مسئله انا الله الملك نمیدونم المجید، حالا با اون توضیحاتی که بعضیا در بعضی از روایات آمده. خب به توفیق الهی الف لام میم ما تمام شدیم بحثی که باید میکردیم از روایات گفتیم. فقط چیزی که هست شاید بعضی ما بگن این روایات است که بعضیش سندش چندان چه نیست، اینا ما دیگه اینا بر ما مهم نیست، ما پایه رو جای دیگه بستیم، ضوابطی که از قرآن گرفتیم الف لام میم مثلا چیه، تلک آیات الکتاب الحکیم چه، اینا گفتیم تمام کردیم، اینا رو درست کردیم، اینا تطبیقات رو میگیم بله این با شواهد ما جور در میاد، با این بحثایی که ما داریم جور در میاد. اگه اینو میگید اشکال نداره، در این حد ما میتونیم به عنوان شواهد حساب کنیم و بحث رو پیش ببریم، ولی برای اهلش جزء مسلماته، برای اهلش اینا جزء مسلمات. مثلا مثل ابن عربی بهش بگیم میگه بله این که واضحه که انا الله الملکه، میگه من از خزائن قرآن گرفتم، من از اون وری اومدم، دقت میکنم و میدونم اینجا چه خبره اینجوریه، و بعد توضیح میدن و بعد اسرار میگن و خودشون میگه اینا جزء مقامات اون سوئیس که باید آدم داشته باشه و برسه و اینا حلش کنه. خب این الحمدلله واسه حروف مقطعه از حالت این که فقط چیزه در آمده، اصلا حالا اینجوری حروف مقطعه هم واقعیت بله پیچیده تره، ما خیلی از آیات داریم یه پیچیدگی پیدا میکنیم، باید با شواهدی که داریم جمع کنیم، حالا شواهدی که جمع کردیم بر ما کافیه. خب میریم میگذریم. جناب علامه طباطبایی بعد از این میگه که بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، ایشون میگه که من در مورد حروف مقطع الف لام میمش رو انشاءالله تو سوره شورا میگم، در مورد هدایت قرآن و معنای اینکه کتاب هستم الان دیگه بحث نمی کنم، انشاءالله بعدم میگم. و کذالک الکلام فی معنی الهدایت فی معنا هدایت القرآن و معنا کونی کتابا، در مورد هدایت قرآن که قرآن کتاب هدایت، اینجا الان بحث نمی‌کنم، بعداً من مفصل بحث می‌کنم. مثلا توضیح میده چند نوع هدایت داریم در قرآن، یکی هدن للناس، یکی هم به اصطلاح و بینات من الهدى والفرقان. فرق این بینات من الهدى و هدن للناس چیه؟ مثلا هدایت چجوری هدایت میکنه؟ با توضیح بده. اینا میگه من اینا رو الان بحث نمی‌کنم، اینا رو می‌ذاریم بعداً، چون دیده که همه بحث همینجا بکنه که نمیشه، که یه چند تا که مهم و مرکز ثقل بلاز اندیشه ایشون اونها رو مطرح میکنه. و معنا کونی کتابن، کتاب بودن یعنی چی؟ این کتاب که گفته میشه ذالک الکتاب، کتاب گفتن یعنی چی؟ چه جوریه این حروف تدوینی اینجا، چه جوریه اون حروف تکوینی اونجا، چه جوری اون تکوین چیه، این تدوین چیه، تک تک اینا ربط اینا چی، اینا رو میگه الان من بحث نمیکنم. میشد کسی هم اینجا بگه آقا ذالک الکتاب، این کتاب آیا کتاب تکوینی یا تدوینیه، و اگه تدوینیه چیه، چرا ربطش با تکوین چیه، اینا میدونست توضیح بده، ولی ایشون اصلا این کار رو الان نکرد، گذاشت کنار. لذا میگه چی؟ و کذالک الکلام فی معنا هدایت القرآن، در مورد هدایت قرآن رو من بعدم بحث میکنم، و معنا کونه کتابا را ان شاء الله بعدم بحث میکنم. اینا بعدن، حالا میرسه به و قول خداوند که هدن للمتقین. ما بحثای خودمون رو گفتیم اون جایی که باید احتیاج داشت. حالا من الان متن علامه رو باید بخونم، یعنی این ایشون 5 آیه رو توضیح داده، این 5 آیه رو باید از علامه بخونم به پایان برسونم که تقریبا 2-3 صفحه هست، باید بخونیم 1-2-3-4 صفحه هست تقریبا، کمتر از 4 صفحه، همون 3 صفحه باید در واقع گفت، آره همون 3 صفحه است، تقریبا 3 صفحه است، 3 صفحه کامل میشه. این 3 صفحه رو باید بخونیم، بیان علامه رو بگیم، این 5 آیه، یعنی از بسم الله الرحمن، از ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، للمتقین شروع میشه، هدی للمتقین تا اولئک هم المفلحون، تا اینجا رو باید توضیح بدیم. و قبلا هم عرض کردیم علامه طباطبایی یکی از کارهایی که میکنه اینه، همیشه در مخاطب تفسیر کنه دسته ای از آیات رو جدا میکنه. در سوره حمد هم دیدید تقسیمی کرده بود، مثلا از بسم الله الرحمن الرحیم تا به اصطلاح ایاک نعبد و ایاک نستعین، یک جا اهدنا الصراط المستقیم رو یک جا دید، یعنی دو بخش مثلا کرده بود، اینقدر که ذهنم هست. بخش بندی های علامه حساب داره، یادتون باشه، گاهی درسته الان اینجا این هدن اولایک این متقین در برابر اون کافرین و در برابر اون به اصطلاح چی قرار میگیره، اون منافقانی که گفته و من الناس قرار میگیره، همه اینها یک فضا رو داره، ولی از یک جهت وقتی گسترده میشه یا به دلایلی جدا میکنه. علامه این کار کرده، بحث مؤمنان و متقیانش رو جدا کرده، بعدش میرسه کافران رو با به اصطلاح منافقان رو یک جا بحث میکنه. این کاریست که انجام میده، این تقسیم بندی، این بخش بندی علامه اعتنا کنید. یعنی به تعبیر دیگر، حتی بعضی موقع نمیخواد تفسیر رو بخونید، حتی بدانید علامه چجوری از کجا تا کجا رو یک بحث کرده. بعضی ما به خاطر گستردگی بحثی که داره یک آیه رو قرار میده رو اون تمرکز میکنه، با اینکه قبل و بعدش هم میگه ربطش چیه، و گاهی چند آیه رو میبینه به هر دلیلی این کار ایشون قابل اعتناست. یعنی اگر شما کار تفسیری میکنید حتما تقسیم بندی علامه رو در هر سوره ببینید چیکار کرده، چند تکه کرده، چند بخشش کرده، چند قسمتش کرده، اینو توجه کنید. الان اومده در مورد متقیان تا آخرش که در باب متقیان یک جا قرار داده، دقت میکنه تا آخر یک جا قرار داده، میخواد بحث بکنه. و قوله تعالی هدن للمتقین الذین یؤمنون الی آخره، الی آخره یعنی امتا اولئک هم المفلحون. بعد میگه المتقون هم المؤمنون. چقدر وقت داریم؟ 5 دقیقه وقت. من میخوام شروع کنم، یک کمیشو میگیم دیگه بقیهش بمونه. اینا همین بحث چیز دیگه، ام الکتاب و با بعد کتاب بین دفتر این قرآن. کتاب که الان همین کتابی که داشتیم در مورد اول سوره یونس گفت کتاب حکیم، کتاب این کتاب تکوینی ما گرفت میشه ام الکتاب. کتاب اینجا زالکل کتاب با چی گرفت؟ آیا کتاب تدوینی اینجا زالکل کتاب لا ریب فی هدن للمتقین که امام صادق مثلا میگه این الف لام میم گفته شده ذالک الکتاب لا ریب فی هدن للمتقین، این در برابر کفار و یهوده که گفته شده ذالک الکتاب لا ریب فی، میگه مگه این الف لام میم نشنیدی از ما؟ چرا شک میکنید؟ شما که میبینید الف لام میم مخصوص ماست، ما هستیم که حروف مقطعه میاریم، شما که اصلا حروف مقطعه تو کارتون نداشتی، شما هم قبلا بهتون گفتن یا آخر زمانه لا ریب فی مثلا اینجوری، این کتاب بین دفتین مثلا هست یا اون کتابه، و هر دام هر تفسیر هم درست. حالا در جای خودش باید بحث کنیم، الان که احتیاج نداره. خب ایشون بعد از این که به اصطلاح رسید به هدن للمتقین، گفت این متقین کیان؟ یه بحثی رو علامه مطرح کرده، میگه بعضی از تعابیر در قرآن داریم اوصافی رو برای برخی از مؤمنان مدعیان نام میبره، اون اوصاف آدم احساس میکنه اختصاصی به یک محله خاصی از مراحل به اصطلاح ایمانی اشاره میکنه، مثلا مخبتین به یک محل خاصی از ایمان اشاره میکنه، یا مخلصین، مخلصین به یک جای خاصی اشاره میکنه، مثلا مخلصین هر کی رو در بر نمیگیره، مخلص تا گفته میشه شما از مخلص هیچگاه نمیتونید بگید مخلص یعنی همه مؤمنان، همه مردم، همه مسلمان ها، اینجوری نمیتونید بگید، همه رو در بر نمیگیره، این فقط عده خاصی رو در بر میگیره. یا احسان و محسنین، محسنین تا گفته میشه یک عده خاصی یعنی همه رو نمیگیره، اما گفته میشه متقین اینجا به چی اشاره داره؟ آیا مثل این هاست؟ مثل مخبت و مخلص و نمیدونم مثل محسنه؟ یا نه یک امر عامیه؟ الله میگه ظاهر به نظر میرسه که این عامه، این معنای خاصی نداره، یعنی به تعبیر متقیان یعنی عموم مؤمنان، نظر به جای خاصی نداره. بیان علامه رو دارم توضیح میدم، دلیلم میاره، دلیلش هم ایشالا توضیح میدم، اینقدر بخونم. قوله تعالی هدن للمتقین الذین یؤمنون الی آخره، المتقون هم المؤمنون و لیست التقوا من الاوصاف الخاصه لطبقت من طبقاتهم، به طبقه خاصی از طبقات اشاره نمیکنه، اعنی لمرتبه من المراتب الایمان، یه مرتبه ای از مراتب ایمان، حتی تکون مقام من مقامات، یک مقامی از مقامات ایمان باشه، یعنی مثلا اخبات یک مقامه، مخلص یک مقامی از ایمانه، نمیدونم احسان یک مقامیه، نظیر بله احسان و الاخبات و الخلوص، بل هی صفتون مجامعتون لجمیع مراتب ایمان، بلکه به همه مؤمنان به جمعی مراتب ایمانشان، اونه به مرتبه خاصی، اذا طلب بسل ایمان به لباس تحقق، تا مؤمن شد و صدق ایمان کرد میشه گفت متقی هن. یعنی همین کافیه، لباس تحقق یعنی چی؟ یعنی ایمان فقط باشه، ایمان و ما، تا ایمان و ما بود جزء بحثه، همه مراتب ایمان رو ما میتونیم بگیم هدن للمتقین، یعنی این هدایت برای همه مؤمنان در همه مراتب هست. بیان علامه اینه چرا؟ انشاءالله میخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الان متقین اینجا، سوره متقین در این اول سوره بقره که قرار گرفته اینجا، هدل للمتقین گفته شده اینجا اینجا. بله الان توضیح میده یؤمنون، چون بعدش داره یؤمنون با منزل الیک و ما منزل من قبل این هاست دیگه. بله سوال نکن.